رب اعوذ بك من همزات الشياطين اعوذ بك رب ان يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. مبحثی رو دنبال میکنیم به نام مبحث دعا که زیر مجموعه این مبحث تا کنون بعضیش خدمت عزیزان عرض شده. یکی از زیر مجموعه مهمش که جلسه ای رو پیرامون اون به عنوان جلسه ابتدایی صحبت کردیم تحت عنوان تأثیر زمان و مکان در استجابت دعاست، بدین معنا که هر کس هر لحظه و در هر مکان اگر که دعا بکند و دعایش دعا باشد و شرایط دعا رو و آداب دعا رو رعایت بکنه انشاءالله مقرون به اجابت هست و به اجابت خواهد رسید. لیکن اگر بخواهد بداند که در چه زمانهایی دعا به اجابت نزدیکتر است، عرض کردیم که در اینجا زمانها سه دسته تقسیم میشن که دسته ای در از زمانها اون هستن که هر در طول هر شبانه روز این زمانها زمانهای خاصی هستن برای دعا کردن، بعضیاش در طول هفته هستن و بعضیاش هم فقط و فقط در طول سال یک بار بیشتر تکرار نمیشن و بحث مکانم هنوز بهش نرسیدیم که انشالله وقتی به بحث مکان رسیدیم اونجا خدمتون عرض خواهیم کرد. در دسته اول و دوم که زمانها رو برشمردیم که چه زمانهایی هستن در طول شبان روز که مقرون به اجابتن، یعنی این که نزد دعا تقریبا میتونیم بگیم که حتما مستجاب میشه انشالله اگر دعا باشه، گفتیم که در طول شبان روز و در طول هفته این زمانها یک زمانهای خاصی هستن که دسته اول و دوم ما هستن و همه رو مواردش رو خدمتون تقدیم کردیم به صورت فهرست. لکن برای مستندسازی اینها، یعنی که مأخذ و مدارک اینها رو ذکر کنیم، چند حدیثی رو فرصت شد خواندیم، اما بقیه احادیث که در این زمینه خدمتون تقدیم می شود. برای این که انشالله دلها آماده بشه برای این که کلام نورانی ائمه طاهرین صلوات الله علیه اجمعین رو بهتر با جان و دل استفاده بکنیم، یک صلوات محمدی و بلند خط بفرمایید. از این حدیث آغاز میکنیم که فردیست به نام عمر ابن عزینه که میگوید من شنیدم از امام صادق علیه السلام که حضرت میفرمودند که در شب ساعتی است که اگر بنده مؤمنی آن را درک کرده در آن نماز بگذارد و خدا را بخواند حتما اجابت خواهد شد. او میگوید که من از امام صادق علیه السلام پرسیدم که خدای تعالی شما را توفیق بدهد آن ساعت کدام است؟ حضرت فرمودن که بعد از رفتن نصف شب یک ششم اول از نیمه دوم آن، که اینو اگر محاسبه بکنیم دقیقا همون ثلث آخر شب میشه. یعنی اگر الان که زمستان هست ساعت مثلا پنج و نیم مقدار گذشته نماز صبح هست، مثلا از ساعت فرضاً حدود چهار تا پنج و نیم، اگر حالا پنج و نیم چند دقیقه که میگذره نماز صبح هست، چهار تا پنج و نیم یک فرصت بسیار استثنایی برای دعا کردن هست. خب در اون ساعت هم توجه دارید که تقریبا اکثر بندگان و تقریبا میتونیم بگیم اغلب یا اکثر موجودات در خواب هستن، یعنی حیوانات هم حتی شبها استراحت میکنن و میخوابن و لذا خیلی کراهت شدیده داره که حیوانی رو در شب سر ببرن. حیوانات حلال گوش داریم عرض میکنیم، و این کار رو گفتن نکنید، که بعضی متاسفانه رعایت نمی کنن. جلوی حاجی از مکه میاد این کار رو میکنن، خیال میکنن ثواب هم داره. یا مثلا برای روزه ها و اینها شب حیوان رو آسایشش رو به هم میزنن و این کار انجام دادن، فرمودن که نکنید این کار، شب برای آسایش هست. ولذا حیوانات تقریبا میتونیم بگیم اغلب یا اکثر اینها در خوابن، انسان ها هم اکثرا در خوابن، مگر کسایی که خب سر کار هستن و کارشون جوریه که باید خدمت کنن به اجتماع و مردم دیگر، که این حال سر کار هستن ساعتی دیگر استراحت میکنن. چون اکثر مردم به هر حال در خواب هستند و معصیت و گناه کمتری انجام میگیره به هر حال تو اون ساعت، نه آغاز شب، در اون ساعت آخر معصیت کمتری انجام میگیره، دیگه همه خسته شدن، اگه میخواستن معصیت هم میکنن معصیتشون رو کردن، دیگه خسته شدن، بریدن دیگه، به قول مردم دیگه خوابن، دیگه خواب که هستن هوا از سموم معاصی پاک میشه. یک فرصت بسیار استثنایی رو در اختیار من و شما قرار میده که ما دستمون رو بلند کنیم، 4 دقیقه، 5 دقیقه، 10 دقیقه هم که شده بتوانیم دعا بکنیم، که امام صادق علیه السلام میفهمد یک ساعت بسیار استثنایی هست که اگر کسی خدای تعالی رو بخانه و درست بخانه حتما اجابت خواهد شد. این حدیث اول هست که قبلا اینها رو فهرستش رو گفتیم زمانهاش و حالا احادیثش خدمتون تقدیم میکنیم. ولذا این شعری هم که معروف هست که همه شما شاید حفظ باشید، که هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ، از یمن دعای شب و ورد سحری بود. سحر یعنی همین ساعتی که من خدمت شما عرض کردم، یعنی 1/3 آخر شب رو بهش میگن اصطلاحاً سحر، که در قرآن هم از همین لفظ سحر استفاده شده. حالا انشالله برسیم در مجالس آتی خدمتون خواهیم خون. باز در این مورد روایت متعدد هست، گیرم برای این که تنوع ایجاد بشه، خسته کننده نباشه، ما مجبوریم که از هر موضوعی برای مستند کردنش یک حدیث یا دو حدیث رو بخونیم. شخصی است به نام ابراهیم ابن ابی محمود میگوید که به امام رضا علیه السلام عرض کردم مردم میگویند رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرمود که خداوند متعال هر شب به آسمان دنیا میآید، نظر شما در این رابطه چیست؟ یعنی اینا یه حدیثی بینشون جاری بود و معروف بود، حالا این حدیث رو مخالفین یه جوری گرفته بودن، جوری دیگه بیان میکردن، که پیغمبر فرموده که خداوند متعال در هر شب به آسمان دنیا میاد خودش. این رو میگه من اومدم خدمت امام رضا پرسیدم که آیا این طور هست؟ حضرت فرمودن خدا لعنت کند کسانی را که سخنان را تحریف می کنند. اولا باید دقت داشته چیزی که انسان از ائمه می شنود درست بیان بکنه، سخنان رو سعی نکنه که تحریف بکنه. حالا البته بعضی وقتا سهوی ما این کار رو می کنیم، مورد این لعن قرار نمی گیریم، ولی بعضی وقتا هستش که بعضی ها که مخالف هستن خب عمدی این کار رو می کنن که ملعون هستن. حضرت فرمود خدا لعنت کند کسانی را که سخنان را تحریف می کنند. به خدا قسم رسول خدا صلوات الله علیه و آله این گونه نفرمود، بلکه فرمود خداوند تبارک و تعالی در 1/3 آخر شب، یعنی همون زمانی که من خدمتتون عرض کردم، و همچنین در شب جمعه، از ابتدای شب جمعه و شبهای دیگه، فقط ثلث آخر شب، یک ملکی رو، فرشته ای رو به آسمان دنیا میفرسته، به این فرشته میگوید که برو از جانب من خدا اینگونه به بندگان ندا بده. ندای این فرشته چی هست؟ صدای این فرشته، پیام این فرشته چیه؟ او از جانب خدای تعالی میاد در آسمان دنیا میگوید که آیا درخواست کننده ای هست تا خواسته اش را بدهم؟ آیا توبه کننده ای هست تا توبه اش را بپذیرم؟ آیا استغفار کننده ای هست تا او را ببخشم؟ ای طالب خیر بیا، یعنی کسی که میخوای عاقبتت به خیر بشه، میخوای به خیر و خوبی هم دنیا هم آخرت برسی، بیا به سوی ما. و ای طالب شر دست بردار، یعنی ای کسی که در گناه و معصیت غرق هستی بس دیگه، خسته نشدی، دست بردار، از همین امشب ترک کن و بذار کنار. حضرت محمود همینطور ندا میدهد تا صبح شود. در این هنگام آن فرشته وقتی که صبح میشه به جایگاه اولش در ملکوت آسمان بر میگردد. بعد حضرت محمود این سخن را پدرم از پدرش از پدرانش از رسول خدا صلوات الله علیه و آله نقل فرمودند. این در کتاب عدت الدائی صفحه 89 بود که من خدمتتون خوندم، حدیث قبلی هم به همین صورت، مأخذش همین. باز از امام صادق علیه صلوات و سلام زمانی رو که برای استجابت دعا که قبلا خدمتتون موضوعش رو عرض کردیم، حضرت میفرماید که وقتی زوال آفتاب، زوال آفتاب یعنی دیگه از بین رفتن اون سایه، اگر شما یک چیزی رو، شاخصی رو مثل انگشت بنده تو زمین زمانی که آفتاب هست فرو بکنید، هنوز که ظهر نشده این شاخص که بهش میگن، یعنی همین حالا چوب هرچی که شما میگید اصطلاحاً بهش میگن شاخص، یک سایه ای داره، به اندازه خودش سایه داره، هر چی ظهر زمان ظهر نزدیکتر بشه این سایه میره عقب، میره عقب، میره عقب تا صفر بشه، یعنی دیگه زمانی میرسه که سایه‌ای وجود نداره برای این شاخص، اون زمان ظهر شرعیه. حضرت فرمودن وقتی زوال آفتاب یعنی ظهر شرعی فرا رسید، درهای آسمان و درهای بهشت گشوده خواهند شد و حاجت‌های بزرگ برآورده خواهند گردید. خیلی جالبه. ولی خب ما نه این که این زمانها رو نمیدانیم، بهش توجه نمی کنیم، اگر هم میای مسجد میخوایم نماز بخونیم، نه این که خیلی ما از قدر در تجارت جهانی نقش بسیار مؤثری داریم و بالا رفتن نفت، پایین اومدن نفت به ما وجود داره که میخوایم من تو مسجد نماز بخونیم، نمازمون رو دوتا یکی میخونیم، چون ما الان اگر که دوتا نماز بخوایم با آقا بخونیم، اون 4 دقیقه‌ای که میگذره تجارت جهانی بالانسش به هم میخوره اصلا. توجه کردی چی شد؟ دوتا نماز با هم یکی میخونیم، با نماز اول آقا دوتاشو یکی میخونیم، ما خیلی کار داریم. ژاپنی ها که انقدر کار میکنن که درصد بیکاریشون در بین مردم کره زمین تقریبا نزدیک به صفر هست، اونها وقتی که میخوان عبادت کنن دقیقا 1 ساعتی رو برای عبادت میگذارن، 1 ساعتی برای عبادت، میگن فقط مخصوص عبادته، تو اون ساعت عبادت هیچ کاری انجام نمیدن، به موبایلشون هم جواب نمیدن. حالا من میخوام برم زور نماز بخونم مسجد، نماز رو دوتا یکی میخونم، امام صادق علیه السلام میفرماید که درهای بهش گشوده میشه وقت نماز ظهر، حاجت‌های بزرگ برآورده خواهند شد. طرف سوال میکنه که یبن رسول الله از چه هنگامی این قضیه انجام میشه؟ حضرت فرمود در زمانی که به مقدار 1-4 رکعت شما نماز ظهر رو بخونی بدون عجله و سر فرصت. یه نماز 4 رکعتی بدون عجله و سر فرصت چقدر میشه؟ حضرت فرمودن همونقدر که این تمام شد، اون موقع این عملی که من گفتم انجام میپذیره، درهای آسمان باز میشه و حاجتهای بزرگ برآورده میشه. اینم باز در عدت و دایی صفحه 90 هست. فردی است به نام ابو صباح کنانی از امام باقر علیه السلام روایت میکنه که خداوند متعال از بین بندگانش آن که بیشتر اهل دعاست را دوست می‌دارد. پس دعا کنید در سحرها تا طلوع آفتاب، که زمانشو قبلا تو فهرستمون گفتیم، از سحر تا طلوع آفتاب که اصطلاحاً بهش میگن بین الطلوعین. بین الطلوعین یعنی طلوع فجر، فجر صادق که آغاز نماز صبح که امروز ما بهش میگیم زمانی که اذان نماز صبح میگن، تا زمانی که آفتاب داره طلوع میکنه، مثلا الان 7:05 آفتاب طلوع میکنه، ساعت مثلا 5:35 مثلا اذان میگن تا 7:05، اینو بهش میگن بین الطلوعین. حالا تو تابستان زمانش فرق میکنه. حضرت فرمود پس دعا کنید در سحرها تا طلوع آفتاب. چرا؟ چون درهای بهشت در این هنگام باز می شوند. یک، دو، روزی ها در این زمان تقسیم می شوند. خیلی رجوع می کنند به انسان، میگن که آقا ما روزیمون تنگه، نمیدونیم چرا هرچی می دونیم کمتر نصیب ما میشه. چیکار کنیم که بیشتر نصیب ما بشه؟ چیکار بکنیم؟ میگه آقا جون میخوای بیشتر نصیبت بشه، یک زمان خاصی داره برای دعا کردن، اون زمان رو برخیز در خانه پروردگار دعا کن. چه زمانی؟ امام صادق علیه السلام میفهمد که بین و طلوعه، طلوع فجر تا طلوع آفتاب، یک زمان استثنایی برای دعا کردن. دوم این که روزی ها در این زمان تقسیم میگردن، یعنی زمان تقسیم روزی هاست. اگه تو میخوای سهمتو بگیری از روزی امروزت، بلندشو سهمتو خودت بگیر با دست خودت. سوم، حضرت فرمودن و حاجت های بزرگ در این وقت برآورده میشوند. حاجت هایی که ما یه وقتی احساس میکنیم که میگیم دیگه این خواسته ما برآورده نخواهد شد، میگیم حالا علالایی میگیم، همینجوری میگیم، میگیم ولی خواسته برآورده نخواهد شد. یه چیزایی وقت به ذهن اون میرسه که اصلا میگیم برآورده شدنش بسیار بعیده، بسیار بعیده. اگر اینها درست باشه، دعا باشه، نفرین نباشه، امام علیه السلام میفهمد که حاجتهای بزرگ در این وقت برآورده میشوند. اینم باز در عدت و دایی صفحه 90. از حضرت مولا الموحدین امیر المؤمنین علی علیه السلام حضرت فرمودن در چهار وقت دعا کردن رو مغتنم بشمارید، یعنی براش اهمیت قائل بشید. در چهار زمان، یک، فرمودن وقتی تلاوت قرآن میکنی. امام صادق علیه السلام فرمودن هر مؤمنی سزاواره که شب نخوابیده تو بستر نرفته با سریال تلویزیونی، من دارم میگم، نره تو بستر. قبلش 50 آیه حضرت فرمودن از قرآن بخونه، بعد بره تو بستر بخوابه. 50 آیه، همین قرآنایی که تو خونه ها داره خاک میخوره، فقط از زمان عقدمون آوردیم گذاشتیم تو تاخچه یا تو کتابخونه، سال به سال که عیدا خدا پدر خانم‌ها رو بیامرزه که یه خونه تکونی میکنم، بیاد قرآن هم همچین قرآنه، کی هم بگه مال زمان عقد، 20 سال همین گوشه است، عجب، بریم اینا که قیمتی شده بفروشیمش. اینو نخونده اصلا این قرآنو، از زمان عقدش گذاشته اونجا، خانم یه دستمال میکشه روش، اینا رو حفاظت به دوباره میزنن تا سال دیگه که خونه تکونی میکنن. امام صادق علیه السلام فرمود 50 تا آیه قرآن میخواد بخونی، امیرالمومنین فرمود که وقتی تلاوت قرآن، چه در شب، چه در روز، چه در هر ساعت دیگه‌ای که می‌کنی، وسط تلاوت کردن قرآنت آیه رو که تموم کردی، همون بقیه‌شو نخوندی، دست به دعا بردار. دعاهایی که رو دستت مونده و هیچ کی نمیتونه برای این دعاها کاری انجام بده، این دعاها رو مطرح کن و از خدای تعالی بخوا تا به اجابت برسون. دوم، حضرت فرمودن وقتی دارن اذان میگن، یعنی ظهر، مغرب، صبح که دارن اذان میگن، این داره راه میره تو مترو، تو مینیبوس، تو اتوبوس، تو تاکسی، هر جا دیگه هست، دارن میگن الله اکبر. خیلی ها بچه مؤمن و معتقدی که باشه همچین کنه، از کجا اینو در آورده نمیدون، چی گفته این کارو بکن نمیدون، مراجع اذان خدای نکرده گفتن نه والله. اونا که اصلا بزرگواران قبل مظلوم هستن که اصلا رساله هاشون رو کمتر مهمه دارن مطالعه میکنن، چی به اینا گفته میکنه نمیدون. حضرت میفهمد وقتی اذان دارن میگه این کارا رو بذار، این کارا رو کسی نگفته که تو انجام بدی، من امیرالمومنین که مولای تو هستم دارم بهت میگم. وقت اذان تا شنیدی میگن الله اکبر، حالا یا الله اکبری هم همونجا تو بگو، دستو بلند کن، تو مترو هم هستی دستتو بلندم نکن، خجالت میکشی، چشتو ببند، یه تمرکزی لااقل مثل ژاپونیا پیدا کن، بگو خدا یا من فلان حاجتو دارم، به حق این اذانی که دارم میگن حاجت منو برآورده به خیر بفهم، میتونی بگی که. حضرت فرمودن این دوتا. سوم، زمانی که داره بارون میاد، زمانی که داره بارون میاد، حضرت فرمودن بلا فاصله شروع کنید به دعا کردن، از خدا بخواید. چهارم، زمانی که یک لشکری از مسلمین داره میره برای جنگ با کفار و عده از اینها ممکنه به شهادت برسن، اون زمان هم حضرت فرمودن که زمان دعا کردن هست. دست ها رو بردارید، هم برای سلامتی اون رزمندگان، هم برای حاجتهایی که خودتون در نظر دارید دعا بکنید. اینم باز در مکارم الاخلاق جلد 2 صفحه 10 هست. باز حدیث بعدی از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمودند در 4 جا دعا مستجاب هست. در نماز وتر، نماز وتر اون 1 رکعتی است که شما بعد از 10 رکعت اگر بخونیم، شما ها انشالله موفقی، دعا کنید بنده موفق بشم بخونم. اون 1 رکعتی که بعد از 10 رکعت نماز هست، تو قنوت نماز وترت دستت بلند کن، اون حاجت هایی که داره از خدای تعالی بخون. نماز تموم شد، بعد نماز وترت بگو، تو سجده بگو، مشکلی نداره که. دوم، حضرت فرمودن بعد از فجر، یعنی زمانی که اذان صبح میگن، بعد از طلوع فجر. سوم، بعد از ظهر، همونی که امام صادق بهش اشاره کردن. چهارم، بعد از نماز مغرب. حضرت فرمودن وقتی نماز مغرب شد، به اندازه که 3 رکعت نماز مغرب رو شما میخونید، بلا فاصله بعدش بشین دعا بکن. هر چی میتونی دعا بکن. حدیث دیگری که داریم شاید یه مقدارش تکراری باشه، ولی یه مقدارش دارن که تکراری نیست، حدیث خیلی زیباییست، دقت بکنید. میفرماین که بین و طلوع این، که توضیح دادم برای شما، بین و طلوع این رو میگن وقت نماز صبح، و اسمشو میذارن قرآن فجر، که تو سوره مبارکه اسراء هم این آمده. میفرماید ان قرآن الفجر کان مشهودا. قرآن الفجر رو میگن همون وقت نماز صبح به بعد. میگه حالا چرا اینجا وقت استجابت دعاست؟ میفرماین که چون در روایت متعدد داره، دقت بکنید. میفرماین که خداوند متعال 2 قسم ملک رو برای انسانها گذاشته برای ثبت کردن اعمالشون. ملائکه شب از آغاز غروب آفتاب تقریبا مغرب شرعی که شد به بعد، این ملائکه میان پست و تحویل میگیرن از ملائکه روز. اینا هستن تا زمانی که طلوع آفتاب میخواد بشه. خوب گوش کنید. دسته دوم ملائکه هستن که پست روز هستن، یعنی ما امروز بهش میگیم شیفت روز. اینا شیفت روزن، ملائکه شیفت روز که میان اعمال و ثبت و ضبط میکنن با ملائکه شیفت شب فرق میکنن. اینو چندین روایت داریم، آیات هم همین آیه‌ای که خوندیم در سوره اسراء دلالت بر همین قضیه میکنه. میفهمد که وقتی که ملائکه روز آمدن از قبل از طلوع آفتاب میان در کنار ملائکه شب هستن کنار اینها تا پست و تحویل بگیرن. خوب گوش کنید. زمانی که غروب آفتاب میشه، ملائکه شب میان در جا پست و تحویل میگیرن، ملائکه روز میرن دنبال کارشون، تومار رو برچیدن ور میدارن بیرن، تومار روز رو میبرن، یعنی کارنامه روز رو لولش میکنن به قول ما میبرن. شب میاد کارنامه رو باز میکنه، شروع میکنه به نوشتن که این چی کار انجام میده. حالا دقت بکنید، واقعا تکان دهنده است که تو این جامعه، تو این کشور امام زمان علیه السلام، ما بشینیم تو تاکسی، یه فردی عقب تاکسی نشسته بگه که آقا داره با موبایل صحبت میکنه، بگه من تا 4 صبح بیدار بودم. چی کار میکردیم؟ فلان فیلم و تو ماهواره داشتم نگاه میکردیم. ماهواره هایی که فقط و فقط یکی از اهداف بزرگشون که بهش دسترسی هم تقریبا پیدا کردن، متلاشی کردن خونواده هاست. این بشینه شب و این کار کنه، ملک شب هم نشسته تونتون داره اینها رو براش می نویسه، یعنی همه رو براش می نویسه، یعنی این کارنامه روز قیامت بیاد باز بشه، کارنامه 60 ساله 50 ساله 40 ساله که این از دم مغرب یا 2 ساعت بعد مغرب تا ساعت فلان مقدار صبح نشسته این فیلم ها رو دیده، این صحنه ها رو دیده، این بساط رو داشته، اینا همش کارنامش پر از اینها هستش. فرمود که دقت بکنی، حالا خیلی جالب این روایت، فرمود که ان قرآن الفجر کان مشهودا، زیلش این روایت آمده، این وقت یعنی این زمان قرآن الفجر که برای شما گفتیم مشهود ملائکه شب و ملائکه روزه، یعنی تنها زمانی که هم ملائکه شب هم ملائکه روز با هم هستن کنار هم دیگه همین زمان هست، زمان که اذان صبح تا طلوع آفتاب. فرمود که در تفسیر این آیه آمده است اگر نماز صبح در اول طلوع فجر، یعنی زمانی که اذان نماز صبح میگن، مثلا الان که ما زمستان هستیم 5:35 دقیقه حدودن هست اذان نماز صبح که میگن، اگر کسی اول وقت نماز صبحشو بخونه، ملائکه شیفته شب هنوز ترکش نکردن، شیفته روز هم آمدن نشستن که تحویل بگیرن، میگه در روایت که هر دوتاشون پای این می نویسن نمازو، دو رکعت اون می نویسه، دو رکعت اینا می نویسن. میفهمد ان قرآن الفجر کان مشهودا، مشهودا یعنی مشهود ملائکه شب و روزه، تنها نمازیه که هر دو ملک شیفت شب و روز با هم براش می نویسن، و لذا کسی که اول وقت نمازش رو می خونه، نماز صبحش رو، دو تا دو رکعت نماز صبح تو نامه عملش، یه دونه ملائکه روز براش می نویسن، یه دونه ملائکه شب براش می نویسن. حالا اینو شما داشته باش به کنار، یکی نشسته اصلا اینا رو گشته کنار که از شب نشسته تا به صبح فقط و فقط دنبال این ماهواره، دنبال اون ماهواره، دنبال اون ماهواره، دنبال فلان قضیه دو. حالا جلوتر بریم یه مواردی رو عرض میکنیم خدمتتون. این به هر حال فرمود که اگر نماز صبح در اول طلوع فجر ادا گردد، در دو جا نوشته میشه، یکی در دیوان اعمال شب و یکی در روز. و لذا امام صادق اشاره دارن و ائمه دیگه بین طلوعین وقت دعا هم هست، اینجا اشاره دارن، میفهمن در چنین ساعتی که ملائکه شب و ملائکه روز هستن، بلا فاصله زرنگ باشید تا بلند شدید برای نماز صبح، 5 تا دعا هم بنویسید تو برنامه‌تون باشه، اون دعاها هم بعد نماز صبح بکنید، 10 تا دونه دعا هم بکنید، نترسید دیرتون نمیشه. حدیث بعدی از امام صادق علیه السلام، حضرت میفرمایند که این خیلی جالبه که بعدا باش کار داریم، پدرم میفرمایند که پدرم یعنی امام باقر علیه السلام اگر حاجتی داشت وقت زوال دعا میکرد، یعنی زوال رو توضیح دادیم براتون که سایه از بین رفته ظهر شرعی، و چون قصد دعا میکرد، حالا اینو بعدا براتون توضیح میدیم، یک اول یه چیزی صدقه میداد یا میذاشت کنار صدقه، دوم به خودش عطر میزد، سوم بلند میشد میرفت مسجد، تو مسجد این کار انجام میداد، چهارمش هم اینه که دستش بلند میکرد در خونه پروردگار رو موقع دعا میکرد، یعنی با این سه تا مقدمه این کار رو انجام میداد، که اینم تو مکارم الاخلاق جلد 2 صفحه 11 هستش، که حالا بعدن این حدیث چون در تأثیر مکان در استجابت دعا صحبت میکنیم اونجا هم براتون توضیح میدیم. یک صلواتی خط بفرمایید. باز از امام صادق علیه السلام میفرماید که نقل شده که حضرت میفرمودن که این در وسائل الشیعه هست جلد 4 باب 30 حدیث اول، حضرت فرمودن کسی که آخر شب برخیزد، آخر شب یعنی اگر ما شب رو 3 قسمت بکنیم اون ثلث آخر شب، یعنی 1/3 آخر که بهتون عرض کردم حدودا چه ساعتی میشه. حالا شما نگید که مثلا آقا ما فردا کارمندی میخوایم سر اداره، نام تو اداره چی بکنیم، الان ما به همه کارمندام احترام میذاریم، خدا انشالله همهشون رو صابخونه بکنه، همه حقوقاشون رو زیاد بکنه، بیمه هاشون رو قبول بکنه ازشون، از به خدمتتون که کارهای دیگه هم که دولت نمیکنه خدا انشالله برای اینا همه درست بکنه، مسیرشون اصلاح کنه، بحثی در این نیست، ولی کارمندا حالا میان صبح میان سر کار، یه عدهشون من خواست صبح زود یا یه عده میان 10 صبح 9 صبح تازه اونجا نشستن دارن پشت این ویترینا نشستن دارن صبحانه میل میکنن. خب حالا ما کاری نداریم، میگیم آقا جون اصلا درست میگن، همه اینا باید صبح زود برن، بحث سر اینی که ما ثلث آخر شب و کلن بیدار باشیم، بحث سر اینه که ما بالاخره باید نماز صبح رو بخونیم دیگه، بالاخره که باید بخونیم. خب ما یه زمانی بلند شیم، مثلا دارم میگم اگر عادت هم نداریم 5 دقیقه مونده به اذان صبح، 10 دقیقه مونده به اذان صبح، بلند شیم وضو بگیریم، به 2 رکعت نماز هم شده بخونیم، بعد اگر تونستیم نافله صبح هم بخونیم، بعد نماز صبحمونو بخون، دیگه 10 دقیقه 15 دقیقه که دیگه به جای صدمه نمیزنه، که یه کار اینجوری انجام بدیم. لازم هم نی که از حالا اعلامیه بزنیم توی آسانسور، توی مجتمع، توی اتاق و اینا بگیم که ما امشب میخوایم برخیزیم برای نماز شب، دوستان دیگه میخواد هر کس خودشون برخیزن، لازم هم نیست این کار انجام بدیم. یک عالم آدم هستن سالهاست دارن این کار انجام میدن، هنوز زن و بچهشون هم نفهمیدن. زن و بچه‌ها خیال میکنن نماز صبحش بنده خدا قضا شده، میاد بهش میگه آقا نماز صبح قضا شو بخون، من آدمشو سراغ داشتم که بلند میشد یه بارم نماز صبح به خاطر خانومش که بهش میگفت میخون، خانومش میگفت این تو مراسم مهمونی هم چیزی میگه این شوهر من میذاره نماز نزدیک آفتاب میخونه، حالا این نماز شبش هم میخونه، نماز صبحش میخونه، یه بارم به خاطر خانم نماز صبح میخونه، که این متوجه نشه این مثلا مولاش نماز صبح نماز شب خونده. مثال داریم عرض میکنم، یعنی لازم نیست ما بیایم توی بوق بکنیم که حالا میخوایم فلان کار رو انجام بدیم، این یک پروژه خیلی مهمی است، نه یه چیز خیلی ساده است. امام صادق علیه السلام میفرماید که کسی که آخر شب برخیزد و یاد خدا کند گناهانش ریخته می شود. پس اگر آخر شب برخاست و وضو گرفت و 2 رکعت نه 11 رکعت، اون 11 رکعت مال کسی است که خود حال بیشتری دارن، و 2 رکعت نماز گذارد و حمد و ثنای خداوند را کرد و صلوات بر پیامبر فرستاد، نتیجه چه می شود؟ حضرت فرمود چیزی از خدای تعالی نخواهد مگر آنکه به او بدهد. یا اگر این چیزی که این می خواد عقلش نمی رسه، به دردش نمی خوره، حضرت فرمود یا همان را که خواسته و یا بهتر از آن را برایش ذخیره می کند. واقعا چه حدیث زیبایی است، چه حدیث قشنگیست. ببینید این زمانها داره همین جوری، روزها میاد تا شب، شبا میاد تا صبح، هفته ها میاد، ماه ها میاد، بر من آسی روسیا، بر شمای چهرهای نورانی داره میگذره، هر کدوم چقدر بتونیم ازش استفاده بکنیم. بعدم یه روزی میرسه، ببینید 100 سال پیش به من نگاه بکنید، 100 سال پیش هیچ کدوم از ماها، نه ما مردان، نه این خانوما که این طرف هستن، نه جای دیگه که صدای ما رو مستقیم الان دارن، تصویر ما رو هم دارن، اونها هم بشنون، هیچ کدوم از ما 100 سال پیش نبودیم، 100 سال بعدم یک دونه از ما نخواهد بود، هیچ اثری از آثار ما نخواهد بود، نواها و نتیجه هم دیگه ما رو به یاد نمیارن. شما میگه عکس هم گذاشتم یادگاری که ندیدم ببینه، ندیده میگه این که واقعا چه زشته، سیبیل اشاره اینجوری میگن این بابای بابا بزرگت بود، اونا هم به درد من و شما نمیخور. میگه این تموم شد کارش، این جنازه بسم الله اووردنش، بردنش، غسل دادن، گذاشتنش زمین، نماز بهش بخونن، نمازم خوندن، بلندش کردن، لا اله الا الله، بردنش دم قبر، قبر کنه داره بورو آماده میکنه، اینها همه هر کدوم در یه حیاهوی هستن، یه عده دارن جیغ میزنن، یه عده شیون میکنن فلان، روح این هم داره نگاه میکنه به قبر. تمام این مسئله تو رساله ها که مراجع عظام حفظهم الله زحمت کشتن اینا جمع آوری کردن بخونی، حتی گفته اون پارچه که بگیرید جلو میت، بعد اول جلو قبرش بگیرید، بعد میت رو سرازیر در قبر بکنید، برای چی اینها رو فرمودن؟ این روح داره اینو میبینه و نگاه میکنه یه جای خیلی تاریک، میخواد این جسد بره داخل این که اصلا آمادگی برای ورود به این مکان رو نداره. حالا میگه اون پارچه رو بگیم فلان کن فلان کن، مورد بحث ما اینها نیست. میگه آقا گذشت نش تو قبر، تلقین رو بخون، دوباره بخون، یه بار دیگه بخون، سه باره بخون، هر چی، اینها کاره اساسی است که ما باید انجام بدیم، که نمیدیم فقط جیغ میزنیم، شیون میکنیم که هیچ فایده به حال میت نداره، فقط خودمون رو تخلیه میکنیم. بعدم اونجا گفتن که آقا یه نفر با بلندگو یا بی بلندگو میگه آقا سالون کجا هکر گرفتیم، اگر که ورثه تازه نگن همه اون چرا که از میته بنا به وصیتش صرف کارهای خیر میشه، آقایون تشریف برن خونه هاشون. اگه غیر این باشه میگن سالون کجا هکر گرفتیم، آقایون بفهمن با خانم سالون کجا هکر، میتمون با این خانه خاکی که روش ریختن تموم شد و رفت. فاتحه. همه رفتن دنبال غذاخوری. تقریبا ساعت‌های آینده هر کی هر تعلمی بهش رسیده باشه، بالاخره خداوند نعمتی به نام فراموشی به من و شما داده، همه یادمون میره. تموم شد. پدران ما رفتن، مادران ما رفتن، پدر بزرگا، عمه ها، خاله ها، دایی ها، مادر بزرگا، همه رفتن. شما حالا چقدر الان اسمشونو میشنوی ناراحت میشی، میزنی خودتو میزنی به این ستون، گریه میکنی؟ نمیکنی که، نعمت فراموشیه دیگه. اینجا فرمود که میت درون قبر، پیغمبر فرمود، این حدیث سنی ها نقل کردن، شیعه ها نقل کردن، پیغمبر فرمود که این میت دقیقاً توی قبر صدای دور شدن قدم های نزدیکان و کسانی که بالا قبر حمل میشن، اینو پیغمبر فرمود و میشنوه. حالا اینشو من دارم میگم و میشنوه که اینا چیکار میکنن و چی، و اینکه طرف میگه آقا بفرمایید سالون فلان، چون چاره ای هم نداره، مردم بعدا بالاخره اینا آری بخونن برن دیگه، بیچاره دنبال کارشون دیگه، کار زندگی دارن. همه رو میشنوه، بعد تموم میشه، همه میرن، این میمونه با چی؟ یه کفنی تنشه، اونجا خوابیده. تمام این موجودات زیر زمین هم خودشونو آماده کردن که سکوت مطلق که شد، غذای بسیار خوب و لذیذی برای اونها در نظر گرفته شده. تمام کرمهای زمینی، همه حشرات زمینی حمله کنن اون سهم خودشون از این بدن بگیرن، که چند وقت دیگه که میاد دیگه میبینی گوشتی بر این بدن چی؟ نیست. درست؟ این بدن مونده با چی مونده؟ با همین اعمالی که من و شما انجام میدی. نماز شب داری، نور قبرت، انیس و مونس میخوای، تلاوت قرآنت، فلان کار میخوای، ولد صالح، بچه تو درست تربیت کن، فلان کار رو، اینا همه حدیث و روایاتی که به من و شما فرمود. یکیش هم چیه؟ یکیش هم همون 5 دقیقه هست که شما ساعت گذاشتی، یه خود ساعتت هم دورتر از محل خواب گذاشتی، از تو خواب بلند شدی، رفتی ساعت رو چی بکنی، یه خورده نشستی که خواب ازت بپره، رفتی یه وضو گرفتی، 2 رکعت نماز خوندی، الان وقت اون 2 رکعت نماز است. اون وقت در روایتی حدیث قدسی می فرماید که پروردگار خودش خطاب میکنه به این بنده، میگه ها چی شد؟ دیدی بهت گفتم همه رهات میکنن میرن، دیدی بهت گفتم، حالا همه رهات کردن رفتن. بعد خطاب میکنه خودش به این بنده، میفرماید که حالا من هستم و تو هستی، فقط، هیچ کی دیگه نیست. تموش. بعد حالا ادامه دارین روایت، آدم های نیکوکار چجورن، آدم های بدکار چجورن. منظور به این که اون 2 رکعت نماز که امام صادق با اونجا به درد میخور. حالا ببینید این دسته اولی که توضیح دادیم، دسته دوم زمانهایی که گفتیم در طول هفته پیش میاد، بعد اشاره به شب جمعه کردیم، بعد به جمعه اشاره کردیم، این حدیث رو ببینید چقدر زیباست از امام باقر علیه السلام. این حدیث در عدت و دائی ترجمهش صفحه 76 هست، مرحوم ابن فهد هلی کاملش رو آورده این حدیث رو. حدیث بسیار زیباست. امام باقر علیه السلام میفهمد ان الله تعالی لینادی کل لیلت جمعه من فوق عرشهی من اول لیل الى آخره. من خواهش میکنم خوب دقت بکنید، همه شبها، شما الان حدیث تو ذهنت هست، گفتیم فقط ثلث آخر شب خدای تعالی یک ملکی رو میفرسته که اون خطابها رو میکنه، اما شب جمعه اینقدر شب مهمیست، حتی در همین مفاتیح الجنان مرحوم آیت الله قمی نقل کرده که ماهیام تو اون اقیانوس‌های ظلمت تاریکی مست از این آب‌ها سرشون رو ماهی‌ها بیرون میان، دیدید دهنشون ماهی به هم میزنه، حضرت فرمود در دهنشو باز میکنه، از این اقیانوس ماهی سرش میاره بالا، یه از آب میاره بیرون، یه نفسی مثلا بگیره شش‌هاشو پر کنه. حضرت فرمود اونجا میگه خدایا این شب جمعه، این شب جمعه ما رو به گناه این آدمی زادهای وقت عذاب نکنی. اینا که نشستن دارن ماهواره نگاه میکنن، اینا که نشستن دارن به بتالت دارن میگذنن، اینا که نشستن شب نشینی های آنچنانی، لا اله. بعد حضرت فرمودن که شب جمعه چون اهمیت فوق‌العاده‌ای داره، ملکی رو خداوند خلق کرده از همون اول شب، یعنی مغرب شرعی که میشه تا اذان صبح، این فاصله زمانی حضرت فرمود این ملک رو خدای تعالی میفرسته به آسمان دنیا، بهش میگه برو اون پیام‌های مهرنگیز مرا به بندگان برسان. پروردگارا پیام‌ها چی هست؟ حضرت حق تعالی میفهمد پیام‌های من ایناست. الا عبد مؤمن يدعوني لدينه او دنياه قبل طلوع الفجر فاجيبه، میفرماید که برو بهشون بگو که آیا بنده مؤمنی هست که تا قبل از صبح مرا برای دین یا دنیایش بخواند تا من اجابتش کنم. پس شد زمان از اول مغرب تا اول اذان صبح. نگاه کنیم شب جمعه، دقت بکنیم، آیا بنده مؤمنی هست که تا قبل از صبح مرا برای دین یا دنیایش بخواند تا من اجابتش کنم. یعنی مشکل دینی داره، مشکل دنیوی داره. الا عبد مؤمن یتوب الی من ذنوبه قبل طلوع الفجر فاتوب الی، آیا بنده مؤمنی هست که یک سری گناهانی انجام داده کسی اطلاع نداره، من خدا فقط میدونم، این بنده هست در چنین شبی که شب جمعه است، آقای شب هاست، تا قبل از صبح از گناهانش توبه کنه و برگرده، من خدا رحمت و مغفرتم رو به سوی او برگردونم. الا عبد مؤمن قد قدرت علیه رزقه فیسألنی الزیادت فی رزقه قبل طلوع الفجر فازیده و اوسع علیه، آیا بنده مؤمنی هست که روزیش تنگ شده، صبح میره سر کار، شیفت بعد از ظهر میره سر کار، انشالله یه بحث جالبی تو دعا داریم پیرامون این قضیه براتون مطرح میکنیم، هی میرسه دو شیفته سه شیفته بازم اینه به جای نمیرسه، روزیش تنگ شده، آیا بنده مؤمنی هست که روزیش تنگ شده باشد و تا قبل از فجر، یعنی تا قبل از اذان صبح، از من بخواهد آن را زیاد کنم، من هم حاجتش را برآورده روزیش را زیاد و وسیع گردانم. آیا بنده مؤمن بیماری هست که تا قبل از طلوع فجر از من بخواهد که من شفایش بدهم، من هم او را عافیت و تندرستی عطا نمایم؟ یعنی بلند شو اون موقع. الا عبد مؤمن محبوس مغموم فیسألنی ان اطلقه من سجنه فأخلی سربه، آیا بنده زندانی و گرفتاری هست که از من بخواد از زندان آزادش کنم، من نیز او رو آزادش بکنم؟ الا عبد مؤمن مظلوم یسألنی ان آخذ بظلامته قبل طلوع الفجر فانتصر له و آخذ له بظلامته، آیا بنده مؤمن مظلومی هست که یک کسی یا یک کسانی بهش ظلم کردن، این زورش به اونها نمیرسه، تا قبل از این که صبح بشه شب جمعه بیاد از من حقش رو بخواد که من حقش رو از ظالم بستانم، من نیز او را یاری کرده حقش را بستانم؟ بعد امام باقر علیه السلام فرمود همینطور ذات اقدس الهی ندا میده، یعنی ملک که ندا میده انگار خود حضرت ندا میده، خود حضرت حق ندا میده، ندا میکنه تا صبح بشه تموم میشه. حالا شب جمعه رسیده، شب جمعه من و شما کجایی؟ همه تو خونه ها هستیم، مکان های مثلا زیارتی هستیم، اون زمانی که اختصاص خاص به دعا کردن داره باید اون زمان رو بلد باشیم که بلند شیم. فرداش هم که جمعه است، عموما هم که سر کار نمیریم مگه اونایی که شیفتی باشن سر کار میرن، عموما سر کار میان جمعه است، میتونی بگیری مقدار بیشتر استراحت بکنی. یک دقایقی رو از شب جمعه اختصاص بده به خلوت کردن با پروردگار. من نمیدونم چرا خانوم ها، آقایون، حالا زن ها بیشتر، مرد ها بیشتر تو خودشون میریسن، چرا هی میشنن پیش شمسی خانوم و کبرا خانوم و روزیدا خانوم و آزیدا خانوم و اینا هی میشنن با اینا خلوت درد دلشون برای اینا میگن، یا آقایون هم میشنن تو اداره به جای اینکه پرونده های مردم رسیدگی کنه داره برای طرف میگه که آره ما امروز من با کیکه حرفمون شد اونجا نم صابخونمون اینجوری گوی. بابا پروردگار فهمود به عیسی علیه السلام فهمود هر شب، هر شب، این حدیث قدسی است، در عدت و دایی هم اینو مطرح کرده، هر شب من تا به صبح منتظر بندگانم هستم که اینا بیان دقایقی با من راز دل بگن، حرف بزنن، نمیان اینا. بعد انقدر این کار مهجور شده که اصلا ما نمیدونیم مناجات یعنی چی. حالا بعدا تو بحث دعا عرض میکنیم اینا رو. ما فقط الان چیزایی که الحمدلله بلدیم روزه خونیه، خب کار خوبیه، کار بدی که نیست، کار خیلی خوبیه، اما جای خود داره. شب احیا میریم تو مسجد، میایم میگیم امشب مسجد چه خبر بود شب احیای ماه مبارک رمضان، میگه 2 ساعت سینه زدیم. خب سینه زنی خیلی خوبه اگه با شرایط خودش انجام بشه، ولی جا شب احیا نیست، شب احیا جای سینه زنی نیست. میگه جای چیه فهم؟ میگه جای اینه که همه فقها بزرگان فهم، جای اینه که تو خلوت کنی با خدای تعالی، یعنی با خدای تعالی حرف بزنی. آقا ما نشستیم یکی دیگه دعا کرد ما آمین گفتیم، این خوبه، ولی خداوند متعال در احادیث قدسی متعدد فرموده به پیامبرانش که من دوست دارم بنده مستقیم خواستشو به خودم بگه، نه اینکه یکی دیگه خواستشو بگه یکی دیگه آمین بگه. اون خوبه سر جای خود، اونم کار خوبیه، بهش میرسیم حدیثشو، ولی بهترش اینه که وقتی من کار دارم با خدای تعالی من بیام داره خونه خدای تعالی. آقا چجوره که میشینم بیشه شمسی خانم میشینم صحبت میکنم، بیشه فاطمه خانم میشینم صحبت میکنم، بیشه اکبر آقا و اصغر آقا و آقا بهروز میشینم حرف میزنم، همین حرفو میذارم خونه خدای تعالی. نمیتونی چشات وا باشه، حواست بر چشات هم بذار. 5 دقیقه 10 دقیقه شب جمعه شده، 10 دقیقه مونده به اذان صبح، این 10 دقیقه رو بشین میگو خدایا من امروز این کارا رو کردم، این مسیر رو رفتم، خطا کردم، اشتباه کردم، خودم میدونم، شیطان بر من غلبه کرد، منو ببخش، من غلط کردم، کار بد کردم، نفهمی کردم، بد بنده‌ای هستم، تو نیک پروردگاری هستی. خب همه این، آخه این دعای جوشنی که حالا ما بهش میرسیم تو شب‌های قدر اونجا توضیح میدیم، هزار اسم، هی فقط شبای احیا میگیم کجا میری؟ الان احیاست، باید بشینی با خدا خلوت کنی. میگیم میخوام به مسجد دعای جوشن کبیر بخونیم، 170 مرتبه با کم زیادش وسط دعای جوشن خمیازه میکشه. خب بابا نخون اینو، 10 دقیقه شو میشین حرف بزن با خدا، همین حرف، میگه با همین حرف زدن، بله همین میشه مناجات، همین حرف زدن معمولی های مناجات. تو میشین حرف بزن با خدا، بگه خدای خواسته های من، تو گفتی امام معصوم از جانب تو فرموده که پیام تو این بوده، فرموده که خدای تعالی ملکی رو میفرسته پنجشنبه اینجوری مخاطب قرار میده، من اومدم در خانه تو، اومدم از تو چیز بخوام، اگه این چیزایی که من میخوام چیز هست واقعیه، اون شرط دعا رو داره به من بده، من امشب دست خالی از در خونت بر نگرد. وقت شما به مریض شفا پیدا میکنه، ما که این نسخه رو، ما که آدم نیستیم، اونی که امام باقر علیه السلام، امام صادق، ائمه پیامبران فرمودن، همینجور از اون نوشته نسخهشو نوشتیم دادیم به افراد، رفتن مریضشون خوب شد، حال خودشون خوب شد، صاحب خونه شدن، نزد کارشون درست شد، نمیدونم با صاحبخونهشون کنار آمدن، کارشون عوض شد، کار بهتری گرفتن. خب اینو خواهم چرا؟ برای اینکه از مسیرش عمل کردن دیگه. حدیث بعدی ببینید حال شب جمعه چقدر مهمه. حضرت یعقوب علیه السلام حسب روایتی 12 تا فرزند داشت دیگه، لااقل اینا رو تو فیلم‌ها دیدین دیگه شما دیگه. حالا ما فیلم‌ها رو تایید نمی‌کنم، 50% این فیلم‌ها اگرچه خیلی زحمت می‌کشن، اما خب یه چیزای کارگردان برام ملاحت فیلم از خودش در میاره، تو تاریخ نیست. یه وقت دقت بکنیم، بعضی میان پیش ما میگن آقا این فلان چیز ما دیدیم، چرا حضرت اینجوری که میگیم، مگه کی گفته؟ میگه تو فیلم گفته. خب فیلم فیلمه، کارگردان نوشته بنده خدا، کارگردان که مجتهد نبوده، عالم علم کلام هم که نبوده که بتونه این نقایصش رو در بیاره. حالا خاصه فیلمش فیلم باشه، اینا هم در آورده، ولی اینجوریه که نیستش. میگه که 12 تا در روایت داره که هم سنی‌ها نقل کردن هم شیعه، که 12 تا فرزند داشته حضرت یعقوب علیه السلام، 12 تا پسر، 12 تا پسر فقط داشته. این 12 تا پسر یکیش حضرت یوسف علیه السلام بوده. 10 تا از این پسرا، حالا بنیامین رو کنار بگذاریم، 10 تا از این پسرا اومدن حسادت کردن، اون بلایی که به سر حضرت یوسف نباید میوردن اووردن که شما همه جریانش رو حفظید. درست؟ اینا تموم شد داستان از یوسف، حضرت رفت عزیز مصر شد و فلان، یا قبل از اینکه حالا عزیز مصر بشه اصلا اینا فهمیدن خطا کردن فلان، اینا اومدن پیش پدر، پدر پیغمبره دیگه، پیغمبر خداست، اومدن گفتن که سوره مبارکه یوسف علیه السلام، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آخرین آیات سوره مبارکه یوسف علیه السلام هست. آخرین آیات که میگیم که 15 تا آیه ظاهرا به آخر سوره است، چون 111 تا آیه داره سوره حضرت یوسف علیه السلام اگه اشتباه نکنیم. اونجا گفتن که یا ابانا، یه روز با هم جمع شدن و اومدن و گفتن که پدر جان، حضرت همون بله، استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. پدر جان ما خجالت زده این گناهی کردیم، این بلا رو به سر حضرت یوسف علیه السلام در آوردیم، تو بیا و برا ما از پیشگاه خدا، چون آبرو داری پیغمبر خدا هستی، از پیش خدای تعالی برا ما طلب آمرزش کن. این آیه ما باش بعدن کار داریم تو بحث واسطه قرار دادن در پیشگاه خدای تعالی، اونجا باش کار داریم، اما فعلا اینجا بچسبید به این آیه، یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. گفتن که برا ما از پیشگاه خدای تعالی طلب آمرزش کن، ما آدمای خطاکاری هستیم. حضرت چی گفت؟ گفت دستاتون رو بلند کنید همین الان بگیم فلان، دقت بکنید. چرا حضرت اینو بیان می‌فرمایند؟ در روایات نوشتن یک شنبه بود اینا اومدن پیش حضرت یعقوب علیه السلام. حضرت در جوابشون فرمود که سوف استغفر لکم ربی. حضرت فرمود که بعداً من براتون از خدای تعالی طلب آمرزش میکنم. نه فرمود همین حالا. مفسرین در زیر آیه نوشتن که منظور حضرت یعقوب علیه السلام این بود، چون یک شنبه اومدن این حرف رو زدن به پدر، منظور حضرت این بود که شب جمعه فرا برسه، چون شب جمعه شب آمرزش، مثلا شب بزرگه، آقای شب هست، منظور شب جمعه، منظور حضرت شب جمعه بود که شب جمعه برسه، سحرگاه شب جمعه که خوندیم برای شما بره در پیشگاه خدای تعالی برای اینها طلب آمرزش بکنه. سوف، عبارت سوفه در ادبیات عرب مال یه آینده نسبتاً دوری هست، یعنی از متوسط به بعد که دور شروع میشه سوفه شروع میشه، یه خود بعدن بخواد بگه عرب مثلا بگه که چند ساعت دیگه این کارو میکنم یا فردا میکنم، میگه سین میاره، ولی وقتی سوفه که بیاره یعنی از متوسط، زمان متوسط به اونور که دیگه آینده دور هست. اینا یک شنبه اومدن، حضرت امام صادق علیه السلام فرمود اخره الی السحر من لیلت الجمعه، این استغفار رو حضرت یعقوب علیه السلام تا سحرگاه شب جمعه به تأخیر انداخت. به به، اون موقع استغفار کرد و اینا مورد آمرزش پروردگار قرار گرفتن. خیلی جالبه، اینو خدمتتون خوندم، عرض به خدمتتون که در البرهان هست فی تفسیر القرآن جلد 4 ذیل آیه یا ابان استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. حدیث بعدی از پیامبر اکرم، چند دقیقه وقت داریم این دو سه تا حدیث رو هم بخونیم. حضرت فرمودن که در مورد روز جمعه که قبلا تو فهرستمون عرض کردیم، حضرت فرمودن همانا روز جمعه آقای روزها و بزرگترین آنها در نزد خدای تعالی است و از روز فطر و روز قربان بزرگتر است، تا آنجا که فرمودن حضرت در روز جمعه یه ساعتی است که احدی از خداوند درخواست نمی کند مگر این که به او داده می شود، به شرطی که درخواست درخواست حرام نباشد در طول روز جمعه. اینم در بهار الانوار جلد 93 صفحه 347 هست. یعنی شما روز جمعه اخواب بلند شدی نماز ظهر، 10-15 تا دعای مشتی رو ورد بذار همونجا رو دستت، بگیر این دعاها رو یکی به خدای تعالی بگو، بگو روز جمعه از پیغمبرت اینجوری فهموده، ما اومدیم در خانه تو پروردگار، اینم خواسته ماست. حضرت فهمودن مگر این که به او داده می شود، یعنی این که درخواست نمی کنه مگه این که بهش داده بشه. این هم یکی. یه دو تا حدیث دیگه هم کوچولو بخونیم و بعد عرض به خدمتتون این که حالا دیگه فرصتمون تمام میشه تا جلسه بعد انشاءالله. امام صادق علیه السلام فرمودن که ان الله فرض علیکم الصلاة فی احب الاوقات الی فاسألوا الله حوائجکم عقیب فرائزکم. در عدت الدائی ترجمهش صفحه 114. حضرت فرمودن خداوند متعال در ساعاتی نماز را بر شما واجب ساخت که محبوب ترین اوقات است نزد خدای تعالی. یعنی اون ساعاتی که نماز مغرب و عشاء، صبح، ظهر، عصر اینها خدای تعالی واجب کرده، محبوب ترین اوقات نزد خدای تعالی است. بعد امام صادق علیه السلام فرمودن که پس بعد از انجام هر نمازی از خدای تعالی حاجاتتان را درخواست کنید. مهر رو بر ندار، در رو کجا داری در میری؟ پیغمبر چوپانی میکرد گوسفندا رو، یه روز که چوپانی میکرد یه دونه این گوسفندا دیدی یهو گوسفندا یهو میزنن به سیم آخر ده بودو، یه دونه این گوسفندا دیه بودو زد به سیم آخر، پیغمبر به دو گوسفنده بودو، گوسفنده بود و پیغمبر بود دنبالش. هر دو قلب اینها، قلب مبارک پیغمبر به تلاطم نماند، به نفس نفس افتاد. گوسفنده هم همو همینجا یه جا دیگه حضرت گوسفنده خستش پرید گوسفنده رو گرفت، حضرت نفس نفس میزد، گوسفنده هم نفس میزد. گفت حیوان آخه چرا فرار میکنی از دست من؟ من رحمت للعالمینم، من اومدم تو رو بگینم وردارم ببرم بهت که گرگ نخورتت، تو چرا از دست من فرار میکنی؟ اینا معنیدار ها، یعنی بندگان خدا چرا از دست خدا فرار میکنم؟ میخواد شما رو با رحمتش در آغوش بکش، شما چرا فرار میکنیم بی خودی؟ کجا فرار میکنیم؟ مهر رو بهم داری کجا فرار میکنیم؟ خب بشین دعا کن، 5 تا 10 تا 15 تا هر چی میتونی دعا کن. حالا این چند دقیقه الان در عوالم وجود خیلی تأثیر گذاره. این یک ادامه بحثی داریم برای تأثیر مکان در استجابت دعا که بحث زیبایی است. انشاءالله جلسه آینده این بحث رو خدمتون تقدیم خواهیم کرد تا این زیر مجموعه بحث تأثیر زمان و مکان در استجابت دعا هم به پایان برسه. انشاءالله بریم سراغ مسائل دیگر دعا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.
پروردگارا ما را در همه عمرمان با قرآن محشور کن. پروردگارا ما را در دنیا و آخرت از قرآن جدا مکن. پروردگارا ما را در قیامت در سایه قرآن قرار بده. پروردگارا ما را با حیات قرآنی، زندگی الهی و اسلامی و مطلوب اسلام ببخش. پروردگارا به محمد و آل محمد قلب مقدس ولی عصر را از ما راضی و خوشنود کن. ما را از قرآن و اهل بیت جدا مکن. لبیک یا الله.